توی زمین ها فیلم بسازن دیگه نمیرن سراغ این موضوعات. یعنی حاصلش چی شده؟ حاصلش این شده موضوعات بسیار مهمی رو زمین مونده. من به شما میگم برای من در حال حاضر ساختن فیلمی در با موضوع که هیچ ربطی به دغدغه های امروزمون نداره، هیچ ربطی به اتفاقات توی کوچه خیابون نداره، یه فیلم فقط سرخوش برای که فقط بفروشه امروز در کشور ما ساختنش بسیار راحت تره. چرا؟ چون اون گروه ها اصلا این فیلم ها کاری ندارن و گروه های بسیار زینوفوزی هم شدن. یعنی به محض این که بگن این فیلم یه چنین اشکالی داره، شما تو بالاترین جایگاه ها باید برید پاسخ بدید. و این ببینید چه عمل کرده ناخواسته، شاید من متهم نمی کنم اونها رو، برخلاف کاری که اونها به ما میکنن، من میگم ببینید ناخواسته دارن چه فاجعه ای رقم میزنن. بسیاری از موضوعات و از سبد انتخاب بچه های انقلابی و مذهبی کنار گذاشتن با این عمل کردشون و جرأت رو از اینا گرفتن، البته از ما نگرفتن هنوز، انشاءالله هم نه. ما باید ادامه بدیم، ما که بالاخره اعتقاد داریم باید تو این زمینه ها فیلم ساخت و لازمه کشورمون میدونیم، ما دلمون برای کشورمون میسوزه، مگه میتونیم چشم ببندیم بر نقایصش و بر موفقیت هاش؟
خیلی خیلی ممنون آقای شفا، امیدوارم که مصلحت که حالا نمایشش به تازگی هم شروع شده اکران خوبی رو داشته باشه، مردم بیان فیلم شما رو ببینند و اون بحثی که مد نظر خودتون بوده پیرامون فیلمتون شکل بگیره و حداقل به عنوان یک علاقمند به سینما این مسیری که داشتید و راجع به موضوعات روز و موضوعاتی که خیلی موضوعات جدی هستند و خب حالا شاید نمونه اون اتفاقاتی بود که ما سال پیش داشتیم و نشون داد که چقدر نیاز داریم به گفتگو کردن راجب خیلی از مسائل، راجب این موضوعات هم فیلم ساخته بشه، راجبش صحبت بشه و این مسیر رو ادامه بدید شما و دوستانتون. اگر نکته‌ای هست ما در خدمتتون هستیم.
نه خیر، من امیدوارم که همون جور که مخاطبایی که تا امروز ما تقریبا یک هفته هستین اون اکران مخاطبها تو چند تا سالن که دیدیم الحمدلله خیلی دوست دارن، فضایتون کاملا حاکمه بر سالن. امیدوارم مردمی که شنونده برنامه شما هستن حسن علاقمنده سینما هستن ببینن فیلم رو تو سالن های سینما، هم کمک به سینما هست، همین که فکر میکنم لذت دیدن این فیلمی که در این حرفای جدی سعی میکنه یه داستان محکم تعریف کنه رو میبرم.
انشالله برای شما و فیلمتون آرزو موفقیت دارم، از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، منم از شما و شنونده های محترمتون خداحافظی میکنم.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:03 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای محمد رضا شفا تهیه کننده فیلم مصلحت رو شنیدید. یکم هم طولانی شد گفتگومون، میایم داخل استودیو و در خدمت آقای اورنگ هستیم. آقای اورنگ، این نظارت نهادهای مختلف داره به نوعی حرف مشترک توی این روز هفته های اخیر که داریم با فیلمسازان مختلف با نگاه های مختلف، چه تهیه کننده چه کارگردان، صحبت میکنیم، یه وجه مشترک تمام حرف ها اینه ها. یعنی حالا از آقای شفا با فیلم هایی که ساخته گرفته تا آقای شمس و آقای حجازی و اون طرف آقای سالور و اینا، همه روی این نکته متفق القولند. به نظرتون این کاری که قوه قضاییه آقای شفا گفت انجام داده و یک بخش رسانه‌ای رو تشکیل داده که حالا این امورات اونجا بررسی بشه، این میتونه دوای درد باشه؟
نه، این که نمیتونه دوای درد باشه، چون از قبلم بوده. حتی یه موقعی که مدیرای شبکه‌های تلویزیون رفته تو قوه قضاییه همچین پستی رو داشت.
خب طبیعتاً خب با موضوعات هم آشنا بوده دیگه، یعنی خیلی
خب چون خودش بالاخره دوستا و فامیلش هم جزء قوه قضاییه بودن آشنایی داشت. ببینید شما وقتی که فیلمی پروانه ساخت میگیره، پروانه نمایش میگیره، اگر این اتفاق میفته بعد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی برن صحبت بکنن. نباید تهیه کننده بره صحبت بکنه. فرض کنید که مثلا دادستانی از فیلم ایراد میگیره، دادستانی با وزارت ارشاد کار داره، وزارت ارشاد هم رئیس سازمان سینمایی، یعنی تهیه کننده و کارگردان به عنوان شاهد میرن صحبت میکنن، به عنوان کسایی که در جریان فیلم هستن. این که وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نمایندهشون نره یا خودشون نره اونجا تهیه کننده، کار اشتباهیه.
و این باعث چقدر فکر میکنید حالا مثلا از ارشاد اینقدر پیگیر بخوام باشم برای هر فیلمی خودشون برن صحبت کنن؟
از قدیم گفتن دیگه، یا حرف نزن یا پای حرفت وایسن، درسته؟
از قدیم که خب خیلی چیزا گفتم، ولی
شما وقتی که
اجرا شدن
ما تو همون سیستمی، یعنی وقتی حرف بزنیم پای حرفمون وای میسیم، یعنی اگه تو پست مدیریت هم داشته باشیم وقتی که حرف بزنیم پاش وای میسیم، من که ما رو بیرون کنن یا مجبور استعفا بدن. خب مجوز دادی، نمیتونی شما بگی مثلا مجوز برو، شما مثلا میاد به موسیقی مجوز میدی، شما مجوز داری دیگه، بعد نباید بذاری مثلا اون کنسرت کنسل بشه، نباید بذاری فیلمی که ساخته شده دوچار این اتفاقا بشه. پس بذاری اصلا جوابگو چی هست؟ جوابگو تهیه کننده هایی که نیست، جوابگو کارگردان نیست، جوابگو مثلا اون سازمان هایی که تو کارشون دخالت میکنن نیست، بعد جوابگو چی هست؟ ببین شما تا کی تهیه کننده میخواد بره مثلا بره با پزشکا صحبت کنه، بره با دادستانی صحبت کنه، بره با فلان تو صحبت بکنه؟
اینی که شما میگید که خب خیلی ایدئاله، یعنی ای کاش که این گونه بود.
ایدئال نیست، خب روال اداریه.
میگم ای کاش که این گونه بود، ولی با علم به این که میدونیم اینجوری نیست چیکار باید کرد؟
الان اصلا آقای شفا که خودشون یه کارگردان دولتی هستند دیگه، یعنی استخون خور کرده سینما نیستن، بالاخره کار میکنن، ما اصلا کاری نداریم، به قوت ضعف کاری نداریم، هم که زحمت میکشن کار میکنن قابل احترامه. مثلا همین الان داریم میگیم مثلا دادستانی نمیدونه، شما نمیتونی مثلا برای دادستانی بیاری دوره آموزشی بذاری که مثلا قاضیاشون یا کسایی که مثلا بازپرسینا یه دوره فیلمسازی بذاری با فیلمسازی آشنا بشن. ایشون میگه باید همچین کسایی نظر بدن. این قوه قضاییه مشاور میگیره. شما تو بعضی دادگاه ها که میبینید درباره مثلا فیلم میخوام نظر بدن، یا بحث رسانه هست، کارشناسی سینما هست. یعنی ما یه دوره رفتیم، آقای حیدریان بود، آقای شورجه بود، تو دادگاه حضور داشتن. یعنی وقتی اونا رو ما میدیدیم خیالم راحت بود که قاضی داره با چند نفر آدم کارشناس سینما یا رسانه داره صحبت میکنه. تو این حد میشه این کار رو انجام داد. یعنی مثل همیشه دادستان ها مثلا مشاور دارن، قاضی ها مثلا مشاور دارن رو کاری که نمیدونن. شما الان تو بخش اقتصادی، سینمایی، هنری، همه چی اونجا یه سری مشاور هستن که مشورت میدن. این نیست کسی نباشه که ما منتها تو هر کاری میخوام بریم گیم نه اینا که نمیتونم، من خودم برم دنبالش. و سازمان سینمایی
نه این آقای اورنگ نکته یا آخه اینا نمیتونن، به نظرم نیست. شاید واقعا تو این سالها به هر حال خب ما برنامه زیادی با هم داشتیم، قوه وزارت ارشاد اونگونه که باید پای هیچ فیلمی وای نساده. بحث این دولت هم نیست، کلی در دولت قبل هم همین بود، پای فیلم ها وای نمیسته. حالا شاید یکی دو تا فیلم باشه که بخوان، ولی این چون ما الان داریم میبینیم تعداد این فیلم ها زیاده، اینی که بخواد بابت هر فیلمی خودش بره واقعیتش من فکر نمی کنم این شدنی باشه با این روحیه‌ای که حاکمه ها. آره. ای کاش که بود.
ببین من هفته پیشم گفتم، هفته قبلش هم گفتم، این شما وقتی راجع به یک نهادی میخواید فیلم بسازید، قبل از که شروع کنید باید با اون نهاد صحبت بکنید، حتی اگه شد قرارداد کتبی بندی که تو چه موازی هست. اینو من گفتم، چند بار گفتم دیگه.
بله.
آ این اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاده، این تفاهم وجود داشته. الان مثلا من از نظر خودم به عنوان فیلم نامنیس و کارگردان، چون تو ذهن خودم میبینی اگه کارگردانی مثلا باشید که محیط به همه کار باشید، به همه چیز رو فکر میکنی، ولی یه چیزی که تو ذهن خودتون میخواید بسازید، شاید این چیز ذهنیت شما تو جامعه وجود نداشته باشه، شاید تو ارکان دولتی وجود نداشته باشه. شما باید بدید هماهنگ بکنی، یعنی هر جای دنیا شما بخواید وارد جایی بشی باید هماهنگ کنی، باید فیلم نامتون رو بدید. این یه مسئله. یه مسئله دیگه اصلا تو جامعه ما عرفه، انا مثلا فرزان شما صحبت نیست، یارو مثلا قاضیه، هیس یارو مهندسه، هیس یارو دکتره، خود اون فاصله رو ایجاد کردیم. الان که فیلم میخوای بسازی مثلا میگه تو ببخشید تو چی کاره ای که راجع به پزشک بخوای فیلم بسازی؟ تو اون حد اندازه هستی که مثلا راجع مثلا قاضی فیلم بسازی؟ یه چیز پایه این تو ذهن آدما مونده. بعد کم تجربگی هم هست. به قول شما سازمان سینمایی که نباید به همه فیلم‌ها دنبال همه فیلم‌ها بره. آیا همه فیلم‌ها مشکل پیدا می‌کنن؟ چون الان 70 80 تا که مثلا مجوز گرفتن همه‌شون مشکل پیدا کردن یا یکی دو تاش مشکل پیدا کرده؟
ولی تعداد فیلم های مهممون که داره دچار مشکل میشه داره یه روند سعودی داره آقای اورنگ.
ببینید شما تا هر جایی خب ببینید که من اول منتقد پروانه ساخت و سازمان سینمایی و خانه سینما اینا هستم دیگه، ولی یه چیزی واقعیت رو هم شما ببینید دیگه، متوجه باشید میگه چه خبره. شما مثلا نگاه کن راجع به انقلاب ایشون صحبت کردن که ما خواهم فیلم هایی بسازیم، یه فیلم هم آقای ناصر تقوایی راجع به انقلاب ساخت، تاثیرگذاری اون چقدر بالا، طنز هم داشت، همه چی هم داشت، ای ایران، چون میدونه چی کار میکنه، چون جامعهش و آدماش رو میشناخت ناصر تقوایی. یه بخش هم برگردونیم به ضعف تهیه کننده ها، به ضعف کارگردان ها، به ضعف فیلمنامه نویسا. من گفتم شما میتونی فیلمنامه تخیلی رو تو خونه تو اتاق خودت بنویسی، بعدم بیار بسازی بری تو خونه خودت نگاه بکنی، ولی اگه جامعه رو نشناسی، اگه مثلا محیط های ادارت نشناسی، آره یه جایی دخالت های بیجا میکنن. اگه همین مثلا حوزه هنری نبود، یک فیلم رو پرده کشید پایین، اگه وزارت ارشاد مجوز نداده بود، چرا فیلم کشیدن پایین؟ من خودم سوال کردم ازشون که چرا این کارو کردید، چرا شما مکتوب نوشید به این دلیل ما فیلمو پایین آوردیم؟ نمیشه ما خودمون یه کاری بکنیم و از بقیه انتظار داشتن طور دیگه عمل کنن.
حالتون دوستان دیگه در حوزه نیستن، به هر حال تغییراتی که در حوزه اتفاق افتاد
در حوزه
شرط حوزه در حال حاضر خیلی بهتر از گذشته شده، کامل در کنار سینما قرار گرفته.
حالا من نقدم راجع به حوزه داشتم، الان نمیخوام مطرح بکنم، چون همیشه نقد وارد بود.
آره میتونیم یه برنامه رو راجع به
آره، چون این مسائلی هست که اتفاق دیگه نیفتاده. ببینید بنابراین هم سازمان سینمایی باید در جریان باشه و دفاع کنه، اصلا هر سازمانی که مجوز میده، گفتم برای موسیقی هم هست، برای نقاشی هم هست، برای همه چی هست دیگه، چون مجری کارن دیگه، اونا بعد رو اجرا دقت بکنن. الان باید رئیس سازمان سینمایی بره پیش وزیر ارشاد بگه این فیلمی که ما مجوز ساخت دادیم چرا فلان ارگان جلوشو گرفته داره یا چیز میکنه، شما برو صحبت کن. یک وزیر تو سطح وزیر میتونه صحبت کنه، حتی بعضی از مسائل تو صحنه مثلا دولت همیشه مطرح بشه. الان شما نگاه کنی حتی راجع به یک شرکتی مثلا کمیسیون مختلف مجلس نظر دادن، راجع به بعضی فیلم‌ها نظر دادن، خب چه بهتر که این نظر کارشناسی باشه یا جمع باشه ببینیم صحبت میکنه دیگه، این اتفاق رقم نمیخوره. یک کاری باید مشخص بکنیم، اگر قراره مثلا من راجع به دادگاه فیلم می‌سازم، من باید برم باشون صحبت بکنم. تا حالا دیدید مثلا راجع به بنده خدا کارگرا می‌سازه، هر نوع فیلمی هم می‌سازه همه هم تو سری خور می‌کنن، باز کسی اعتراض نمی‌کنه. تا حالا دیدید کارگرا به اعتراض بکنن چه اتفاقی افتاده؟ نه، ما باید بدونیم. می‌بینید اولا برمیگرده چارچوب فیلمنامه، شما از فیلمنامه شروع میکنید به همه کار، بعد میره پروانه ساخت میگیره، بقیش اگه پروانه گیره پروانه نمایش که دیگه وزارت ارشاد باید خودش دخالت بکنه.
خیلی ممنون آقای اورنگ. ما ارتباط تلفنیمون با آقای محمد حسین فرحبخش، تهیه کننده با سابقه و قدیمی سینما، برقرار شده. آقای فرحبخش سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، همکاران پشت صحنه‌تون. انشالله که این گفتگو مفید به فایده باشه.
آقا دلمون تنگ شده بود، خیلی وقت بود که در خدمتتون نبودیم، انشالله
ما ارادت بدیم
گفتگو خوبی باشه
انشالله.
خب آقای فرحبخش، ما داریم راجع به اکران جدید، شش فیلمی که اضافه شدن به چرخه اکران و دومین اکران جدی امسال رو آغاز کردند صحبت میکنیم. خب فیلم شما هم به نمایش در اومده و توی این یک هفته فروش خوبی رم داشته، یه خورده راجع به این اکران جدید بگید حالا تا بعد بریم وارد سوالای دیگه بشیم. چطور میبینید این ترکیب اکران رو، مقایسش با اکران ابتدای امسال، اکران نوروز؟
خب اکران نوروز فسیلی فیلم تنها بود، خب موقعیت خوبی براش بود. الان فیلم شهرهد خب پرفروش‌ترین فیلم دوره جدیده، در این 6 تا فیلمی که گذاشتن فیلم اوله و فروش در سطح بالایی داره با فاصله چندین بر 5-6 برابری نسبت به بهترین اون فیلم ها. و البته هنوز کل ایران تصویر نکرده، چون میگه اکران فیلم کم کم هی بر استان به استان داره، یه دفعه نمیشه مثلا فرض کنید شهر درجه 4 رو مثلا با مثلا مرکز استان مشهد درجه 4 اون استان رو مشهد همزمان اکران کرد، یا تیه فرایندی
طول میکشه به همه شهر رو برسه.
بله به همه شهر رو برسه. به منظر شما اکران خوبیه، اما متاسفانه اتفاقات که داره میفته خیلی عجیب غریبه. ما برها من حدود 40 سال وارد دهه پنجم شده که تو این کارم، ما فیلم هایی داشتیم که مثلا دو سه هفته اول فیلم فروش نکرده، بعد یه دفعه تبلیغات شروع شد و اینا فیلم فروشش رفته بالا و خیلی هم خوب شده، این فیلم ها زیاد داشتیم. اما تو این 40 سال من ندیدم یک فیلم خیلی به قول عامیانش گردن کلفت تماشاچی پسند که خیلی خوب داره میفروشه، یک فیلم مثل خودش روش بخوره اما اون فیلم فروشش دو برابر بشه. این خودش نشون میده یه اتفاقاتی داره پشت صحنه میفته، چون اصلا اون فیلم به هر حال میزنه، اصلا شک نکن. من بعد 3 ماه، اما بعد 3 ماه یادی میدید اون فیلم مثلا روز 500 تا هم میفروشه.
راجب رشد فروش فسیل میگید دیگه، بعد از اینکه فیلمتون به نمایش در اومد.
بله، یه خود غیر طبیعی به نظر میرسه به نظر من، چون اگه تبلیغاتش بگی، تبلیغاتش که ماشاءالله خیلی خوب بوده، از اول هم بوده، خیلی تبلیغات توپ رفته و الان هم توپ داره میره، خیلی فیلم هم به نظر من فیلم خوب و قابل تحملیه. اما اونایی که دیدن کامکوکسون کارشناسا به من گفتن چهره تون اصلا نظر ساختونه یه سرگردن بالاتر هم میتونه. حالا اون بحث فنیه، بیشتر تماشاگر مطرحه. تماشاگرم که تو سالون از اول تا آخر من چند جا رفتم مثلا یه پارچه میخنده، نه از جایی که به ذهن خود من نمیرسید زمان فیلم برداری مثلا بخنده، من میخنده. این یه خود مهندسی اکران رو دوچار تردید میکنه و اینکه اتفاقات ممکن افتاد بیفته که بعد به کل بدنه سینما صدمه بزنه اگر اتفاقاتی بیفته که غیر طبیعی باشه. چون اگه فیلم فروش طبیعی شو بکنه اشکال نداره فروش بره بالا، اما وقتی اینطوری میشه بعد از 3 ماه یه دفعه دو برابر اون فروش روز قبلشه، یه مقدار غیر طبیعیه. کلاویر مقدارش هم نمیشه اینجا از این طریق گفت، اما مسئولین هم بعد به این قضیه رسیدگی کنن. یا مثلا
خب اون قسمتایشو که میشه رو میشه بگی، چون یه خود
مثلا میرن کامنت میخرن آقا این فیلم بعد یه برین اونجا، ما تا حالا ندیده بودیم، یه چیزی دیرو دیدم که این سایتی هست که مربوط به آقای کثیریانه که یکی نوشته بود که آقا نرین فیلم شهر هلتو ببینین، این فیلم حرفای چیز داره، مثلا نمیدونم خارج افت بود که یه دونه کلام اینه که فیلم این شورای جدید خیلی سخت میگیره، یه دونه کلام حتی از فیلم شهر هلتو حذف نکردم، یعنی تو کوچکترین چیزی نداشت که بخوان حذف کنم. و در واقع اینو نمیدونم، نقد نمیکنه شما یه فیلم نقد کنه بگی اینو نبین اونو ببین، مگه اینکه ممکنه یه پولی توش گرفته شده باشه. البته این سال تو آدماش هم علیه سلام نیستن، مخصوصا رئیسش که در واقع حالا من اینجا حالا به بحث فردی هم بزنم، من بحث خانه سینما پیش بود که تو اولین انتخاب که خانم برومنچت رفوزه شد تو رابطه اونتیش انتخاب کرد، کسی رو انتخاب کرد که اصلا صلاحیت این کار نداره و معلوم شد تو مسخره. این مدیر عامل هم از پرورده پشت صحنه راندخارا و باند مخوف تشهسته و همیشه به خانم برومن میگم عزیز من شما یه کارگردان خوب و برجسته کودکی، ول کن برو، چون الان تو این 2-3 ماه میدونم کاری نمیتونی بکنی، برای اینکه اونا هر کاری پشت پرده آقای اسکرفو رو دوستانشون رو باند مخوف در شخص میخوان بکنن قطع یقین اون کار رو میکنن. و با نمونهش همین رقای دوفی که انتخاب کردن که اصلا سابقه موجه ایشون نداره و هر جا بوده در واقع باعث خرابکاری شده و باعث نفاق و افتراق بین اهالی سینما شده. حتی یه مورد اگه تهیه کننده اینا رفتن شکایت کردن که بیچاره رو براش زندان بریدن که 30 میلیون تومان داد زندان نره، گفتن یا برو زندان یا 30 میلیون به ما بده. این بیچاره برای اینکه زندان نره یه مادر مریض داشته، گفتم من خودم مشکل زندان ندارم، مادرم برم مادرم من نگه دارم دیگه اون کنه میره، گفتم آقا 30 میلیون بده بولورش کن. یعنی ببین شما چه دودی که کسی منتقد باشه، روزنامه‌نگار باشه، بیاد داره شکایت کنه از کسی، دبیر جشنواره بین‌المللی هم پشتش باشه، بعد طرف رو کنه تو زندان 30 میلیون بگیره و آزاد کنه. موجود سندش آقای احمد احمدی تایید کننده با وسیل، ما همچین چیزی تو حداقل 41 دو سال تو این کاریم ما ندیده بودیم، یه همچین چیزی، یه همچین اتفاقی. حالا فرض بکن که آقای احمدی هم ممکنه ایشون یه نقدی نوشته باشه، یه جوابی داده باشه.
آقای فرابخش، حالا چون نمیخوام از بحث خارج بشیم، این داستان کامنت منفی خریدن و اینها، این فقط در یک جایی اینو دیدید یا نه؟ یعنی واقعا میشه الان گفت همچین چیزی به عنوان یه ابزار تبلیغاتی در اومده؟
بله، من حتی شنیدم که یکی از این تایید کننده خانومش یک تسلط کافی تو این زمینه داره، یک تخصص کافی داره، مثلا کامنت خوب میخرن یا کامنت بد میخرن، پول میدن قبل از فیلم. اینو یه بنده خدایی که کارگردانی بود که کار کرده بود به یکی از دوستان ما اشاره کرده بود که من اصلا خودم عجیبه برام، حالا تو خودشه تخصص من تخصصی ندارم که چجوری میشه کامنت خوب خرید.
مزنه قیمتش هم دارین؟
مزنه قیمتشو ندارم، اما حدودا فکر میکنم اینا یه دفعه برن برای یه کامنت مثلا 50 میلیون پول بدن یه دفعه. دفعه تو ببین، یه دفعه تو وقتی ببین، تو وقتی میری فروشت یه جوری میشه که نجومی میشه، تو بری 10 میلیارد هم خرج کنی که مثلا یه دفعه بلیط جابجا کنی برات نمیارزه، چون نصفشون خودت میشه. بعد چرخه اکران از آن خودت میکنی، ترجمه میکنی بقیه لطوپار میشه. حالا به من بشه میگم شرحه کمتر لطوپار میشه، بقیه فیلم لطوپار میشن میشه، برای اینکه این درست نیست شستن. آقا فروشاری شما ببین اصلا با هیچ منطقی نمیخونه.
یعنی الان شما میگید راجع به فسیل و شهر هرت و رقابتی که حالا تو این یک هفته بین این دو فیلم شکل گرفته، کامنت منفی برای فیلم شما و کامنت مثبت برای فسیل این اتفاق افتاده؟
من یه نمونه شو برای شما گفتم دیروز، هم اومد تو فضای مجازی هم بعد آقا شهر هرت رو نریم ببینیم، برین اونو ببینیم. مثلا تا همچین چیزی تا حالا ندیده بودم. میگن آقا مثلا یک فیلم خیلی مزخرفه، خیلی بده، یا یه فیلم خیلی خوبه. این فیلم چه خیلی خوبه آقا بریم ببینیم، اینا شنیده بودم. یه فیلم رو مثلا فرض کن که بده اصلا نبینید، اینا رو شنیده بودم. اما اینکه این فیلم بده نریب شهر هرتو نبینید برید فسیل رو ببینید، این خود مسئله سازه، این خیلی چیده.
و نکته جالبش اینه که کارگردان هر دو یه نفره ها.
آره دیگه این کارگردان یه نفره، اما اون تهیه کننده معلومه اونو بهتر هدایت کرده، این تهیه کننده این هدایت نکرده. و اصلا بود از دیروز تا حالا بارای 15 نفر رو زنگ زدم که، و خیلی هم برای من تو اینستا برای من تو خصوصی فرستادن، مثلا اگر بعضی تو واتساپ حتی فرستادن که مثلا این که منم چیزی ندارم به این چگاه اونو، خب بالاخره به نریم اونو ببینیم اونو ببینیم، تو پشتش میدونم که یک مفسده است. یعنی حتی اگر اینو به خیلی خیرم فکر کنیم، خیلی مثبت هم فکر کنیم، بگیم آقا پولی هزینه نشده، اون کسانی که پشت این سایتن چون آدمای فاسدین، اونا فکر میکنم که دنبال یه همچین چیزی هن. یعنی حسادت داره چیز میکنه که باز این سرمنشهش هم به نظر من باز همین خانه سینما میاد، چون شما نمیدونم در جریان هستی، مثلا این فیلم ها قرار بود 16 خرداد اکران شده، نمیدونم در جریان هستی یا نه.
یه روز به تاخیر افتاد دیگه، گویا از 16 به 17 شد فیلم.
اصلا ما با شورای صنفی تیک کرده بودیم که چون از اون ور ما 4-5 رو بیشتر تا محرم نداریم، بعدم احتمالاً تا مثلا سوم امام فیلمای کمدی رو برمی‌دارن، بعد سوم امام شام می‌کنن، یه روز هم برای ما یه روزه. ما اصلا به این شرط گفته بودیم اگه فیلمو نمی‌ذاریم تو پاییز، شورای صنفی هم به ما اعلام کردن که آقا ایرادی نداره. بعد آقای اسعدیان و آقای اسماعیلی، اصلا این شورای صنفی واقعا این کلمه فسیل بعد اینا گفت فسیل اند کلنگی ان، اینا اومدن که دفعه آقای اسعدیان گفت نمی‌شه این فیلم این ور اون ور، خلاصه در متن خاصا اشاره نکنم دیگه. بعضی از سینمادارا و رفقا و دوستان دیگه به من اصرار کردن آقا مثلا اشاره نمی‌کنم، چون دست خودم هم باز کنم سمفورو دیگه باز نمی‌کنم، چیزی هم نمی‌دم، اب نداره بتونم فیلمم بیفته با اینکه تبلیغاتم کردم از 24 ماه دیگه. این کار کثیف انجام دادن، یه مقدارش رو حسادت، یه مقدارش رو این مثلا خب آقای اسدیان چیکاره است، این رفته اونجا ما میگیم آقا دولت و ارشاد و اینا چون توقیف میکنه دیگه، این نماینده کانون کارگردان ها بداره فیلم توقیف کنه اونجا چیز، آقای مدیر عامل خانه سینما پشتش وایسه، نماینده پخش کننده هم آقای اسماعیلی هم پشتش وایسه که این درسته. بعد میگن که آقا فیلم های قبلی اعتراض کردن، فیلم های قبلی که روز فیلم قبلی 3 ماه اجران هم، فیلم قبلی که هفته گذشته اجران نشد دیگه بخواد اعتراض کنه. بعد هم اون زمانی که ما به شما گفتیم خواستیم بگیم نمیشه، شما بگیم نمیشه، ما میتونیم اجران نمیکنیم. چرا با ما قرار مدار گذاشتیم؟ همه بچه های پخش ما اصلا شبان روز افتادم اون یکی بچه داشت نره بچهش رو ببینیم، اون یکی زنش رو نبادیم برابر گرفتار شد که برسونه کارش انجام بده که 16 خورده، چون میدونی که دو روزش هم تعطیلی بود، اون تعطیلی ها خیلی چیز میزنه از نظر پیشرفت کار ضربه میزنه دیگه، نمیدونم تیپ هایت نمیبره، اون نمیبره کار انجام نشه، خود سالن های سینما تعطیله، تعطیل رسمی کشوره که تو تعطیلات رسمی کار پیش نمیره که، اگه ما با زور رسونیم که سه‌شنبه صبح تو اصلا 16 اون بشه. اینها یک حرکت زشتی کردن و به حضورتون عرض شد که این کار انجام دادن و اینا رو من در چش خانه سینما رو مقدم میگم، شورای صنفی به خانه سینما ارتباط نداره، این آقای شاه سواری این شورا برداشت برد اونجا، این اینه که وقتی صاحب نداره، وقتی نماینده های واقعی نیست. الان شما ببین تو شورای صنفی بریم کی اونجاست، از نماینده تهیه کننده کی، مثلا آقای محمد احمدی میتونه نماینده تهیه کننده باشه، یه فیلم با زور بردن اونجا، فیلمشون کار فیلم بردار 6 سال یه دفعه یه فیلم هنری تهیه میکنه، اونم با پول مردم. چجوری میتونه ایشون بیاد اونجا درصد میگیره؟ خود من یکیشو شاهد بودم، خانم بهرولون 40%
گرفت. های فرابخش میشه حالا یه خورده یعنی اسامی چون نیستن توی برنامه ما حتی آمادگی داریم، ما از خود آقای کثیریان که اسمشون آورده شد تا بقیه دوستان در خانه سینما هر کدومشون که تمایل داشته باشن ما حاضریم که پاسخشون رو بشنویم، ولی چون حالا یه خورده اسامی هم داره چیز میشه، اگر که به اصطلاح اسامی رو نیارید ممنونتون میشم.
به هر حال اینها با هم دیگه دست به یکی کردن که ضربه هم بزنن به شرف، که الحمدلله خدا رو شکر مردم بیش از اون چیزی که ما فکر میکردیم استقبال کردن، و اصلا استقبالش مهمی مهم بیش از اون چیزی که ما فکر میکردیم مورد پسندشون واقع شد. یک فیلم آموزنده، یک فیلمی که میتونه روحیه‌شون رو عوض بکنه. من که بعدم خدا اون چیزی که بخواد بده میده، کسی نمیتونه حریف خدا شه.
آقای فرابخش، حالا این فضایی که شما فرمودید اینو واقعا میشه به نوعی اینو میشه ثابتش کرد؟
یعنی حالا من انشالله ثابتش میکنم، من انشالله توش من دنبالشو گرفتم شدید. یه پروسه است، یه پروسه است، مثل اون قضایای میتو که پیشبینیایی که قبلش اتفاق بوده برای کن من کردم، دیدین این همین اتفاقات افتاد. سه ماه قبل از اینکه کن پارسال اتفاق بیفته من برای شما تشریح کردم که چه اتفاقاتی قرار اونجا بیفته و دیدین افتاد و چه فتنه‌ای به پا شد. الانم به شما میگم اینم هست، اینم بالاخره یه ماجرای سر درازی داره که ما پیگیریم و بالاخره هم بچه‌های ما هم ما نیروهای نامحسوسی گذاشتیم تو سینما تو شهرستانا، اینا رو که یه دفعه مثلا شما فکر کنید ببینید من اسم نمیارم برای اینکه هم تو خود شما شده که نه اسم فیلم میارم نه اسم آدم، مثلا یه دفعه صبح که باز میشه سایت ها یه دفعه میبینید که این رگباری فروش فیلم میره بالا، رگباری خب صبح که سینما نمیره، غروب که میشه یه دفعه میبینه با ما داره با هم میره بالا. چجوری میشه صبح یه دفعه صبح مثلا ما 500 میلیون تومان با هم اختلاف داریم، شب یه دفعه اینقدر داریم؟ اصلا نمیشه. این معلومه که یه اتفاق غیر طبیعی داره میفته. حالا کی میندازه اصلا من نمیدونم، ان شاءالله والله اعلم، حالا ان شاءالله پیدا میشه بعدم کی داره انجام ده. از آدمای به حضور شما این سایت های پول بگیر و منتقدین پول بگیر بگیر شما تا اونایی که حسادت و کینه دارن میشینن تو شورای صنفی و در واقع فیلم یه روز توقیف کنه. این تو تاریخ ننگ میمونه که آقایون مسئول شورای صنفی و اعضای شورای صنفی و کسایی که نماینده در واقع این اعضا هستن دو فیلم یه میگیرن بدون هیچ منطقی. بعد هم میگن هر کار دوست داریم بریم بکنیم، خب ما میگه نظرمون بگیم، حالا هر کاری میخوام بکنیم مونده. یعنی ما برنامه رو گوشون برای بعدن، حالا اینکه فعلا مختصر توضیح رو داره میگیم و من نمیدونم اینه چی میخوان از جون سینما. مثلا شما فرق کن آقای اسدیان چی میخواد از جون سینما. خیلی جالبه من به شما عرض کنم آقای اسدیان وقتی که این اب ندارین با اسم میگم، چون مثلا وقتی آقای وزیر ارشاد میاد سر کار، حالا من با وزیر ارشاد خیلی هم میونه ندارم، اما ایشون میگه آقای وزیر ارشاد اینجا تهران کابل نیست اومدی، اما برای کارهای شخصیشون میره زیر پرده با اینا زد و بند میکنم، خواهی مثلا یه مجوز دفتر آموزشگاه بگیرن میرن با اینا خواهش تمنا میکنن پشت پرده. این خواهش تمنا تو چیه؟ اون از اون ور نمیدونم تو اینجا تهران اینجا کابل نیچیه. ما نفهم بیچ پشت پردتون برو پردتون دوتاست، یه دونه نیست. پشت پرده کسی که با اینا زاویه داره پشت پرده هم زاویه داشته باشه، بچه تو زاویه برای ارزان عمومی یه چیزی بگه بعد پشت پرده بله به قول قدیما قسم حضرت عباس تو ببینید یا دون خروس ببینید. اینا مطلبی که خیلی بد بهش اشاره کنه، همه به اکرام مربوط میشه ها، فکر نکنه به اکرام مربوطه، چون همه ما حاصل فیلم سازی ما نتیجه اینه که تو اکرام میاد این 60 نفر 70 نفر 80 نفر ها، اگه اکرام نشه این فیلم رو تو صندوقونه بعد بریم برای عمو و خاله و دایی و
آقای فرابخش. شما راجع به این موضوع با آقای امینی که حالا هم از دوستانتونه با خودتون خیلی کارا رو انجام داده، چه در مقام کارگردان چه بازیگر، اصلا این فرصت شده صحبت بکنید؟
نه من اصلا صحبت نکردم، اصلا اشاره نمی کنم. الانم اگر شما نفر بودید اصلا فعلا قصد نداشتم، چون 10 تا این برنامه حتی شبکه‌های رادیویی دیگه هم گفتم خبرنگارا چی اصلا جواب ندادن اینجا، چون برنامه رو من خیلی قبول دارم و شنونده زیادی داره و عزیزه تخصصی اومدم، مثلا اینه فعلا اصلا بنا بر حرف نداشتم من اصلا.
به هر حال اتفاق اگر همچین چیزی به صورت گسترده بخواد اتفاق بیفته که واقعا اتفاق عجیبیه و امیدواریم که جلوش گرفته بشه، چون قطعا به ضرر سینما و بسیاری از اهالی سینما خواهد بود. امیدواریم که نمیدونم بگم شاید مسئله فقط در حد یه حالا